آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. آذر ماه 96 گفتگوی ما را از تماشاخانه پالیز خواهید شنید. نمایش آبی مایل به صورتی و ساناز بیان نویسنده و کارگردان این اثر. سلام شما به خانواده بزرگ تیبال میشنویم، بعد شروع میکنم.
سلام به همه شنوندگان عزیز تیبال.
خانم بیان، خیلی چون زمانمون کمه خیلی سریع بپردازیم به این که چی شد این موضوع رو انتخاب کردیم. ما پیشتر از شما یک نمایش کاملا زنانه دیدیم با رد پایی از تئاتر مستند و حالا یک نمایشی داریم میبینیم که از آدمهایی صحبت میکنیم که دنبال هویتشونن.
خب این که چی شد که سراغ این موضوع اومدم چند تا جنبه داره. یکی این که خب من واقعا مادرم روزنامه نگار بود، این چیزهایی که توی صحنه گفته میشه کاملا اینا خاطرات خود من هست که مادر من روزنامه نگار بود، دهه 70 چند سال دبیر سرویس بخش هنر مجله زنان بودن ایشون و نقد هنری و گزارش‌های اجتماعی می‌نوشتن و یه گزارشی مشخصا راجع به تغییر جنسیت ایشون کار کردن که من اون موقع حدودا 12 سالم بود و خب به خاطر فضای خصوصی که می‌طلبید گفتگوهای این چنینی مادر من توی خونه مصاحبه میگرفت از افراد و عموما هم زمانهایی که ما خونه نبودیم، اما یکی از این گفتگوها زمان اتفاق افتاد که ما از مدرسه اومده بودیم، من و خواهرم و مامانم از ما خواست، چون ما معمولا بعد از ظهر میرفتیم توی حیاط بازی میکردیم، از ما خواست که توی حیاط آپارتمانمون منتظر بشیم و ما هم هر دومون پایین بودیم و من دیدم که در واقع اون شخصی که با مادرم مصاحبه میکرد من ورودش رو متوجه نشدم، ولی موقعی که داشت از خونه ما میرفت بیرون من چهره اون شخص رو یادمه. یک مرد جوان بسیار خوشپوشی بود که اون چیزی که من از ایشون در خاطرم هست که دیدم که اومد یه آدمی با یک نگاه خیلی عجیب لبریز از احساساتی که اون موقع برای من نوجوان قابل درک نبود، اصلا یک ترکیبی بود از یک رنج عمیق، یک غم عمیق، چشم‌های خیس و یه احساساتی که اون موقع من نمی‌فهمیدمشون، اما برام خیلی درگیر کننده بود و من و خواهرم یک گربه داشتیم با اون گربه بازی می‌کردیم و اون دوست عزیز اومد و از خواهرم پرسید که من میتونم گربه‌تو ناز کنم و اون لحظه من این رو هیچ وقت خاطرم نمیره که چقدر این برای ما عجیب بود که یک آدمی اینجوری لبریزه و انقدر پر از بیپناهیه که میخواد از یک معصومیت مطلقی که در یک جاندار غیر انسان میبینه تغذیه بشه و انرژی بگیره و این رو من هیچ وقت فراموش نمی کنم. بله، ما خب به هر حال این مسئله از اونجا برای من شکل گرفت و حالا بعدتر بیشتر راجبش خوندم، بیشتر نسبت بهش آشنایی پیدا کردم، اما اون چیزی که باعث شد که الان بیام سراغ این نمایشنامه خود مسئله جنسیت و هویت جنسی مشخصا. ببینید ما داریم در یک جامعه به شدت جنسیت زده زندگی میکنیم، جامعه ای که جنسیت افراد خیلی بیشتر از اون چیزی که در یک جامعه سالم باید اتفاق بیفته در هویتشون تعیین کننده است. یک بخشی از هویت ما از گذشتمون میاد، یک بخشی از گذشته هر فردی رو، یک بخشی از هویت هر فردی رو گذشتش میسازه، یک بخشیش شناختیه که محیط و دیگری یعنی جامعه و محیط اطراف به فرد میده. جامعه ای که در واقع درش به شدت مرزهای جنسیتی پررنگه این درصد خیلی میره بالا، یعنی اگر در یک جامعه بالا عادی 10% 20% از هویت من جنسیت منه، این جامعه با نگاه ها و مرزبندیاش 70-80% هویت من تبدیل میشه به جنسیتم. ببینید مسئله این کار فقط مسئله ترنس ها نیست، ترنس ها انتخاب شدن به عنوان طیفی که بیش از همه در واقع آسیب دارن میبینن از این مرزمندی ها. من به عنوان یک زن، یک کسی که حالا مینویسه و کار میکنه در این جامعه، همیشه جنسیت خودم جلوتر از خودم حرکت کرده و نه فقط درباره من، درباره فکر میکنم همه زنان شاغل، غیر شاغل، زن کارمند، زن مهندس، زن جراح بهش اعتماد نمیشه که زیر دستش برن، زن مهندس ممکنه که حتی کارگرا حساب نبرن ازش، اون حرف شنوی رو نداشته باشن. اینجا ما یک زن مهندس رو یک مهندس نمیبینیم، یک زن جراح رو یک جراح نمیبینیم، یک زن جراح میبینیم. همون جوری که حتی در همین فضای هنری که خود من دارم کار میکنم، من به عنوان یک زن نویسنده، یک نویسنده نیستم، یک زن نویسندم. کما اینکه حالا این یه بامزه است اینم براتون بگم که من بعد از نمایش هتلی ها و حتی بعد از نمایش شلتر، این رو از کسانی که برای بازبینی کار حالا سر شلتر اومده بودن شنیدم که به کارگردان اون کار گفتن که برای چی با ایشون کار میکنی؟ متنای خانم حمید آذرنگ می‌نویسه. و کارگردان گفته که جالب، کارگردان اینو برام تعریف کرد و گفت بابا اصلا متن نمایشنامه این کار سر تمرین نوشته شده، ما مثلا کاملا یه اتفاق جمعی بوده و اونا گفتن که نه ما میدونیم این اصلا نگاه مثلا اینا خیلی جالبه. با اینکه کاملا من و همسرم نگاه‌های متفاوت، قلم‌های متفاوت و حالا در جاهای ممکن مشترک باشه تو اون بخش اجتماعی و جنگ و اینها، ولی میدونین اینا همه باعث میشه که فکر کنیم خدایا ما وقتی که در واقع همکاری که حالا به هر دلیلی ممکنه نپسنده، خوشش نیاد از کار من، این رو به عنوان یک نقطه ضعف برچسب میکنه و میچسبونه روی کار من، که این اصلا کار یک نویسنده، این زن توانایی اینو نداره مثلا که یک چنین نمایشنامه‌ای بنویسه. من فکر میکنم مهمترین چیز این وسط برای ما، برای من این بوده که در واقع همین نسبت بین پیدا کردن اون بخش از هویت خودمون هست که در واقع به شدت آمیخته است با بحث جنسیت. اینکه چرا اینقدر هویت توی یک چنین جامعه جنسیت زده‌ای وابسته است به جنسیت، چرا هویت جنسی اینقدر پررنگ توی شناخت محیط نسبت به افراد.
نکته جالبی رو اشاره کردید و نگاه من موقعی که خودم این نمایش رو دیدم به عنوان یک مخاطب، خیلی دچار بحران شدم از لحاظ فکری. چرا که نکته‌ای که حالا فرمودید، اسیر خودم هم اسیرش شدم. مثل پوشیدن رنگ هاست، مثل رفتار اجتماعی. چقدر نگاهتون اساسا به این سمت رفت؟ ما توی این نمایش داریم یک سری اتفاقات رو می‌بینیم، حتی کسانی که برگشتن به چیزی که دوست داشتن، ببخشید رفتن در قالب چیزی که دوست داشتن و حالا میخوان برگردن، مثلا میگن من اشتباه کردم که رفتم در اون قالب، مثل نقشی که نسیم ادبی بازی میکنه، اون احساسی که درش گیر میاد. و بخش دیگه‌ای که حالا به این پرداختین، ولی چقدر فکر می‌کنین توی این اثر به این موضوع داره پرداخته میشه؟ من این رو دیدم، میخوام بیشتر از زبان شما بپرسم که چقدر ما خودمون رو به چالش کشیدیم. یعنی اساساً از این دریچه دری رو باز کردیم که به دنیامون نگاه کنیم، ببینیم این آدم‌ها، مرد مثلا، من خودم عاشق رنگ قرمز و صورتی، سالها نمیتونستم بپوشم.
بله، ببینین بذارید اول جواب یک نکته‌ای رو بدم که این سوء تفاهم ایجاد نکنه. ببینید شخصیت امیر توی کار ما کاملا میدونه که یک مرده و کاملا از مرد بودن خودش مطمئنه، میدونه که میخواد یک مرد بشه، اما زمانی که مرد میشه و در واقع تبدیل میشه به اون چیزی و میرسه به اون چیزی که میخواسته، جامعه نمیپذیره و اون باعث میشه که در واقع احساس کنه که دیگه باید بره و ببینه که میخواد چی کار کنه با زندگی خودش و اون تصمیم رو بگیره. این عموما این راجبه حالا دوستان ترانسکشوالی هم که من نزدیک 100 ساعت گفتگو باهاشون گرفتم توی این 4 سال، از تعداد خیلی خیلی زیادی از افراد درگیر با این موضوع، این قضیه برای خیلی ها محرزه. کسانی هستن، بله کسانی هستن که تشخیص اشتباه در مورد اختلالی که حالا بهش دوچارن یا سردرگمی که دارن یا تردیدی که دارن اصلا وجود داره، ولی مشخصا ترنس ها، یعنی کسانی که واقعا ترنسکشوال هستن، پشیمون نمیشن از عمل جراحی. امیر هم از این چیزی که تحت فشار قرارش میده فشارهای محیط و جامعه است و اون سردرگمی در واقع بین این مرزهاست، انگار توی یه لابیرنتی گم شده و فشار اصلی از طرف محیط داره میاد. راجب رنگا اتفاق جالبی که وجود داره اینه که من زمانی که دقیقا زمستون سال 92 بعد از نمایش آمدان عاشقانه شروع کردم به نوشتن این نمایشنامه، من باردار بودم خودم و زمانی که برای خریدن وسایل پسرم میخواستم برم، یک هجوم غریبی از رنگهای آبی و صورتی بود که من ناچار بودم بین این دوتا رنگ انتخاب کنم و خب رنگ مورد علاقه خود من رنگ سبزه، من عاشق رنگ سبز روشنم و خب هیچ وقت نمیتونستم برم مثلا وسایل این رنگی رو به راحتی با سلیقه خودم پیدا بکنم. ما از همون اولین برچسب رو میخواهیم بچسبونیم، یعنی اگر تو مرد هستی این سر طیفی، اگر زن هستی این سر طیفی و این وسط رنگ های دیگه انگار که محلی از اعراب ندارن. حرف ما اینه که تو همه رنگ ها یک عنصر مشترک سفید وجود داره که من فکر میکنم و اون چیزی که خواستم توی این کار بیشتر راجبش حرف بزنم اینه که خود من رو هم توی زندگی و زیست اجتماعیم درگیر میکنه که چرا انقدر باید صورتی سیر و آبی سیر بود، چرا به این همه رنگی که در طبیعت وجود داره ما نگاه نمیکنیم و چرا اینقدر میخواهیم مرد مرد و زن زن. ببینید این چیزی نیست که فقط زنان یک جامعه یا ترنس ها رو به طور مشخص درگیر بکنه، ببینید مردهای جامعه ما هم از این جنسیت زدگی دارن رنج میبرن. صفحات اینستاگرام ما پر هست از صفحات جوانان، مردان جوانی با عضله های خیلی برجسته، ماشین های آخرین مدل و ثروت های کلان، یعنی تمام نمادهای قدرت. یعنی اگر مرد هستی باید عضلانی باشی، باید قد بلند باشی، باید ماشین آخرین مدل داشته باشی، باید بتونی یک زن رو یک شوخی هم اخیراً من دیدم یه آقایی که داره راجع به هزینه هایی که برای خانومش کرده صحبت می‌کنه. واقعاً اینا محل فکر و تأمل و درنگ باید برای همه ما داشته باشه که مردهای ما هم دارن توی این جامعه جنسیت داده. یک مرد لاغر اندام بسیار خوش فکر، حالا ریز جسته ای که ثروتمند هم نیست ولی انسان بسیار شریفیه، چرا باید در یک چنین جامعه جنسیت زده احساس بکنه که کافی نیست و کامل نیست؟ همه اقشار جامعه که در واقع تمام افرادی که دارن تلاش میکنن رها بشن از کلیشه های جنسیتی دارن قربانی میشن تو جامعه جنسیت زده.
توی آمدان عاشقانه ما رد پای عملگرایی رو زیاد میبینیم، یعنی به نوعی به مستند خیلی صرف داریم نزدیک میشیم، اما اینجا من احساس میکنم خیلی به ذهنیت گرایی داریم نزدیک میشیم. یعنی اساسا حس میکنم بخشی از درون شما در نمایش تزریق شده و بخشی از افکار شما در نمایش تزریق شده.
شکل اجرایی این نمایش به سمت مستند رفته و جالبه که اینو بهتون بگم، چه در مورد نمایش شلتر چه در مورد نمایش آمدان عاشقانه، با اینکه پشتوانه پژوهشی بسیار بسیار مفصلی در مورد هر دو کار وجود داشت، هیچ کدوم به اندازه این کار پشتوانه پژوهشی که به لحاظ زمانی 4 ساله نداشت. من 4 سال تمام ما کار می‌کردیم، یعنی نه اینکه پژوهش کنیم بعد بنویسیم، من از 4 سال پیش شروع کردم به نوشتن و هی کامل شد، هی بازنویسی شد، هی پژوهش‌ها کامل‌تر شد. اما یک چیزی که راجع به این در واقع نمایشنامه اتفاق افتاد این بود که خودش یک جورهای منو برد به سمت داستان پردازی و ارتباط بین آدم ها، هر چند که در واقع الگوهای اصلی شخصیت های این نمایش برگرفته از افراد واقعی هست، اما خب هر شخصیت شاید ترکیب 7-8 نفر، مثلا شخصیت امیر مجموعه ای از در واقع گفتگوهای من با 7-8 تا ترنس F2M هست که حالا یه شکل داستانی هم به خودش گرفته. ولی مهمترین چیز در مورد تئاتر مستند اینه که نه تنها افراد باید درش کاملا واقعی باشن، بلکه ارتباط بین افراد هم باید یک ارتباط عینی و واقعی باشه. ارتباط افراد در این نمایشنامه با یک ارتباط کاملا سوبژکتیو و ذهنیه و به این دلیله که من خودم پرهیز دارم از این که بگم این یک نمایشنامه مستنده، اما نمایشنامه به شدت پژوهش بنیانیه.
در شیوه اجرایی اما به سمت مستند رفتین و نکته خیلی جذابی که این نمایش داره با توجه به تایم نمایش، ریتمه، این سرهم کردن قصه ها و پیوست قصه ها به هم جوری که ملموس باشه و درک بشه، نکته حائز اهمیتی که تو این نمایش وجود داره.
بله همینطوره. خب اینها یه چیزهاییه که وقتی ما زمان میدیم به خودمون، وقتی عجله نمی کنیم، وقتی خودمون رو وادار نمی کنیم سالی 4 تا تئاتر تولید بکنیم و حالا میتونیم که سر فرصت و به یک شکل راضی کننده ای بپردازیم به کار اتفاق میفته. من خب خیلی زمان گذاشتم برای پیدا کردن این برای این پیوست و برای این تدوین و برای این داستان پردازی و بارها هم نمایشنامه رو بازنویسی کردم و به هر حال هر نویسنده یه تکنیکایی داره، یه تجربه هایی داره، یه چیزایی از آدمایی که ازشون تاثیر گرفته وجود داره که کمکش میکنه که بتونه این چیزها رو در واقع به اون شکلی که میخواد در بیاره و منم تلاشمو در این مورد کردم.
محضر دادگاه احساس میکنیم این محیطی که ساخته شده توسط دکور و مای تماشاگر به عنوان بیننده. چرا کم استفاده کردید از ما؟ چرا اجازه ورود به تماشاگر ندید در صورتی که بعضی جا اصلا حتی خطاب میکنه تماشاگر؟
من خیلی با یعنی سلیقه است صرفا، اصلا هیچ دلیل بگم مشخصی پشتش وجود نداره. من دوست ندارم تماشاگر رو وارد کار بکنم. من همیشه دوست دارم این در واقع مرزه بین در واقع تماشاگر و اثر وجود داشته باشه. و در مورد این کار خاص به خاطر اینکه در واقع همون ابتدا داره یه شوکی وارد میکنه، یک ضربه میزنه از همون لحظه نخست، من فکر میکنم اصلا این میله در تماشاگر هم خیلی شاید زیاد نباشه که بخواد ورود پیدا بکنه. و حالا این پله ها که به یک نوعی میشه طبق گفته شما ازش به محضر یک دادگاه تعبیر کرد یا یک دلالتی بخواد داشته باشه از اینکه این آدم ها خودشون تماشاگرهای یک اتفاقی بودن، یعنی در واقع قرینه سازی بین ردیف تماشاگران و طرح صحنه وجود داشته. اما این نه، در خیلی هم سلیقه من نیست، همین که احساس میکنم که واقعا الان وقت اینه که این آدم ها بشینن فقط حرف بزنن. ما به اندازه کافی راجبشون حرف زدیم. این ایستایی کار و این در واقع فضای نسبتاً ساکنی هم که در اثر وجود داره هر چند انتخاب خیلی ترسناکی بود برای من. یعنی واقعاً بخوام بهتون بگم سخت‌ترین بخش کار من نه اون پژوهش‌های 4 ساله بود، نه تلاش چند ماهه من برای پیدا کردن گروهی بود که اصلا حاضر بشن بازیگرایی که بیان این نقش‌ها رو بازی بکنن. خیلی خیلی دشواری‌ها داشته این کار. یعنی اصلا بیان نشدنیه که بخوام من از جز جز سختی هایی که کشیدم تا بتونم این کار رو صحنه ببرم حرف بزنم. اما یکی از سخت تریناش این بود که من به نقطه رسیدم که احساس کردم من میخوام این آدم ها فقط بشینن حرف بزنن و اصلا نمیخوام حرکتشون بدم. و این خیلی برای خودم هم اول ترسناک بود، چون من آدمی هم که خیلی ذهنم معمولا پر از تصویر، پر از ایده است، پر از فکره. ولی یک جایی احساس کردم که نه، واقعا این آدما باید بشینن رو در رو مستقیم بی پروا بدون هیچ گونه حجاب و مرزی فریاد بزنن حرفشون رو. و اینجا دیگه فکر میکنم جای شنیدن حرف کس دیگه این وسط وجود نداره. ما به اندازه کافی راجبشون حرف زدیم، قضاوت کردیم، الان وقت اینه که روایت اونا رو بشنویم.
بسیار عالی. من نمیخوام خستتون کنم چون نزدیک به اجرام هستیم. برای سوال پایانی، چرا فکر میکنید که ما داریم دور میشیم از پژوهش مخصوصا تو حوزه تئاتر؟ و اساسا چرا دور داریم میشیم از نمایش هایی که ما رو به فکر فرو ببره و ما رو وارد چند قضاوت مختلف بکنه؟ این نمایش وقتی از در خارج میشه، هر کسی قضاوت خودشو داره، هر کسی فکر خودشو داره و هر کسی به خودش بیشتر نزدیک میشه. چرا داریم اساسا دور میشیم از این اتفاقه و هنرمندای ما، کسانی که دستن در کار این ماجرا هستن، برای مخاطب چنین چیزی تولید نمیکنن؟
دو جواب دارم برای این سوال، نه یک جواب. شاید بتونم بگم دو زاویه نگاه متفاوت میتونیم داشته باشیم به این قضیه. یکی اینکه آدمی زاد در ذاتش به سمت سهل کردن همه چیز برای خودش میره و پژوهش کار دشواریه، نه فقط در حوزه نمایش. ما در همه حوزه ها داریم میریم به سمت اینکه زندگی رو برای خودمون راحت تر کنیم. برای همینه که میریم جارو برقی اختراع میکنیم، ماشین ظرفشویی اختراع میکنیم، برای همینه که موبایل تاچ میریم در واقع میگیریم دستمون. آدمیزاد دوست داره که به خودش سختی نده و زندگی داره ما رو به این سمت میبره که خیلی به خودمون سخت نگیریم. هنرمند ما هم همون جوری که در واقع هر حرفه دیگه ای داره به سمت این راحت گرفتن میره، شاید الان تو این روزگار دیگه نخواد بره سراغ پژوهش. جواب دومی که به این سوال دارم این هست که ببینید، ما یک بحث در کار هنری بحث ارتزاقه. من در کنار کار تئاتر که دارم میکنم، خب مینویسم برای جاهای مختلف هم مینویسم و تئاتر هرگز محل ارتزاق نمیتونه برای من باشه. اینکه تئاتر ما الان به این سمت داره میره، خب مشخصا یکی از دلایلش اینه که دولت حمایتش رو قطع کرده از تئاتر. ببینید وقتی که سوبسید قطع میشه از تئاتر، چیزی که همه جای دنیا داره اتفاق میفته، در ممالک و تمدن‌ها و فرهنگ‌های مثل این میمونه که ما یک نوجوانی رو که هنوز توانایی کسب درآمد رو پیدا نکرده، هنوز مهارت‌های لازم برای زندگی اجتماعی رو پیدا نکرده، هنوز اصلا امکان اشتغال نداره رو بهش بگیم که از فردا تو باید بری خودت هزینه‌های خودت رو تامین بکنی و ما تو رو طرد می‌کنیم، تو دیگه از این خانواده نیستی. وقتی که این اتفاق میفته، خب اون فرد، فردی که این مهارت‌های لازم رو نداره، کاری نمیتونه بکنه به جز اینکه بره خود فروشی بکنه، به جز اینکه خودش رو بزک بکنه و بره تن فروشی بکنه، به جز این کار دیگه ای نمیتونه انجام بده. در همین جامعه ما هم خب خیلی همه ما مجبوریم تئاتر خصوصی کار بکنیم، خب خیلی از ما هم نرفتیم این خود فروشی رو نکردیم، اما به جز این موارد حالا اندک و استثناء، کسانی که روی باور خودشون ایستادن اون کاری رو دارن انجام میدن که به نظرشون کار درسته و معنی میشن درش. خب خیلی ها دارن برای اینکه ارتزاق بکنن، برای اینکه دووم بیارن، خیلی ها ناچار هستن که برن این جلوه‌گری رو بکنن و از راحت ترین شکل ممکن وارد بشن. من هرگز 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 نمیگم که تئاتر اجتماعی تنها شکلی از تئاتر هست که محل اعتنا و توجه باید قرار بگیره. همه شکل ها و گونه های تئاتر در همه جای دنیا دارن کار میشن، مخاطبان خودشون دارن، تئاتر کمدی، تئاتر پداگوژیک، تئاتر سرگرمی و انترتینمنت، سیرک، شعبده حتی. اما اینکه ما بیایم در واقع بی صداقتی به خرج بدیم، اینکه وارد در واقع فیلد شارلاتانیزم هنری بشیم، این یه بحث مذمومیه که متاسفانه خیلی هم داره اتفاق میفته. ای کاش ما هر کاری که داریم انجام میدیم حداقل صادقانه انجام بدیم و نخواهیم که زیر یک زیورهای فریبنده‌ای اون حقیقت امر رو پنهان بکنیم.
بسیار عالی و کلام پایانی شما با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال.
پیش از این که به شنونده ها بخوام چیزی بگم، این رو لازم میدونم بگم که این کار حاصل تلاش یک گروه بسیار بسیار پیگیر و زحمتکش بوده. ببینید حتی حضور داشتن در چنین کاری، من ماها دویدم برای اینکه بتونم بازیگرایی داشته باشم، بازیگرای توانایی که بپذیرن بیان توی چنین کاری نقش آفرینی بکنن و اون برچسب ها نترسونتشون. کسانی بودن که ماها به من قول همکاری دادن، ناگهان گذاشتن رفتن، کسانی بودن که دو سه هفته اومدن سر تمرین، فشارهای کار، نگرانی ها و ترس و هراس از اون برچسبایی که ممکن بود بهشون بخوره باعث شد که کارو رها بکنن برن. ولی اون چیزی که امروز داره اتفاق میفته، بدون شک، بدون حضور همراه این گروه بازیگران نمیتونست اتفاق بیفته. کسایی که نترسیدن و کسانی که انقدر شجاع بودن، و من دوست دارم این رو بگم که یه جایی گفته شده باشه.
بسیار عالی، از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. نمایش آبی مایل به صورتی، نمایشی که باید دید فارغ از هر گونه اتفاقی که داره روی صحنه میفته. بیایم میذاره فکر کنیم، میذاره ببینیمش و با قشری که خیلی کم بهش چه در سینما چه در تئاتر برداخته شده آشنا بشیم. و قطعا صحبت این نمایش همونجور که خود خانم بیان هم اشاره کردن صرفا راجع به این قشر نیست، قطعا همه رو درگیر خواهد کرد. ما یعنی تیم آوای تیبال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمتتون باشه، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.